أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در ادامه بحث حقیقت وضع، امروز بنا شد نظر آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه بیان بکنیم و در نهایت دو تا ایراد به کلام ایشون داره. ایراد اول ایراد به کل فرمایششون و ایراد دوم یه ایراد نقضی است. اما کلام ایشون راجع به حقیقت وضع، فرمان حقیقت وضع تبانی و تعهد است. تبانی و تعهد، منظورشون از تعهد و تبانی چیه؟ دو سه بار توضیح میدن، مثل اینکه گوینده وقتی میدهد کلامش هنوز نتونست مقصدشو بیان بکنه، با یه بیان دیگه میگن، باز به یه بیان سوم، تا خوب در نهایت متوجه بشیم که فرمایششون راجبه چیه. اول می فرمان ما یه علاقه وضعیه داریم بین لفظ و معنا، اینو بشکیم علقه لفظیه. این علقه لفظیه مختص به صورتیست که مردم ماها اراده تفهیم معنا رو بخواییم بکنیم. پس تو ما اراده نکردیم که یه معنایی رو به کسی تفهیم بکنیم، صرف اون نحو اختصاص لفظ بالمعنایی که آخوند میگفتن، این حقیقت وضع نیست که ثبوتن بگیم یه لفظی مقابل یک معناییست. می فرمان مختص به صورت اراده تفهیم معناست، اون هم به لفظ خاص. حالا من می خواهم اراده کردم که یه معنایی رو، مثلا کتاب رو معنا شما، یعنی وجود خارج شما، می خواهم به ذهن شما منتقل بکنم. حالا که اراده کردم تفهیم معنا را، اراده من اینه که این معنا رو با لفظ خاص کتاب به شما منتقل کنم. این همون تعهدی است که ما با هم داریم، با هم پیمان بستیم که هرگاه می‌خوایم معنای کتاب رو منتقل کنیم از این لفظ استفاده کنیم. میره تو ترکیه، اونجا یه تعهد دیگه دارن که هرگاه می‌خوان معنای کتاب منتقل بکنن از لفظ دیگری استفاده می‌کنن. میرید تو فرانسه، میرید اونجا یه چیز دیگه و همینطور. پس صرف این که یک کلمه این مقابل یک معناست نه، بلکه این علقه وضعیه فقط در صورتی است که یک گوینده ای اراده میکنه تفهیم معنایی رو با لفظ خاص. خب میشه تعهد همینه. تبانی هم که میگیم همینه، تبانی نفسانی ازش نام میبرن. میگه این تبانی نفسانی است که همه انسان ها با همدیگه قرارداد گذاشتن، تبانی بر این نکته کردن که برای انتقال این معنا از این لفظ استفاده بکنن. خب با توجه به این فرمایششون، ما باید بریم تو دلالت تصوریه و دلالت تصدیقیه. میدانید که ما یه دلالت تصوریه داریم، صرف این که تصور میکنیم مثلا لفظ کتاب معنای خارجی کتاب، تصور تو ذهن، بله این دلالت تصوریه، اما آیا منم تصدیق کردم یا نکردم؟ بعد از که تصور کردم که مقابل لفظ کتاب این وجود خارجی قرار میگیره، حالا میام تصدیق میکنم، میگم بله همینطوره. حالا که گفتم همینطوره و قبول کردم، این میشه تبانی، این همون تعهده. قبول کردم، حالا از این به بعد هر وقت استعمال میخوام بکنم از همین لفظ استفاده میکنم. حالا برای این که بحث واضح بشه، ببینید خیلی مواقع ما دلالت تصوری رو داریم اما دلالت تصدیقی نمی کنیم. مثلا فرض کنیم برای همین کتاب که میگم، میام تو انگلیسی میگم بوک میگه، میگم خیلی خوب تصورشو کردم که بوک به معنی هم کتاب خارجی، اما تصدیق نمی کنم. تصدیق نمی کنم یعنی تعهد نمیدم نسبت به شما که هرگاه خواستم این معنای کتاب شما منتقل بکنم از لفظ بوک استفاده کنم. تبانی نکردم، تعهدم ندادم، تصورشو کردم تو ذهنم اما تصدیق نکردم. وقتی تصدیق نمی کنم از این لفظ استفاده نمی کنم. پس دلالت تصوری همیشه دنبالش دلالت تصدیقی نیست. حالا متاسفانه خیلی الفاظ از انگلیسی اومده تو اینجا و چون یه 40-50 سال ازش گذشته، خیلی بزرگان ما گاهی مراجع میدن تو بحثای اخلاقی لفظ کنترل میگن، در حالی که این لفظ انگلیسیه و متاسفانه مثل این که چون یه 50-60 سال است که این غربیه که رفتن خارج اومدن، یک گفتن تو کلمه ما کردن که الان تو فارسی خیلی ها الان نمیدونن که این فارسی نیست، کم کم خواهی میکنن این لفظ فارسیه. خب اون که نمیفهمد هم دلالت تصوری میکنه هم تصدیقی، تصدیق هم میکنه. بعد میدید تو کتاباشون و تو سخنرانیشون هم تو مرتب میگند و نیروی انتظامی هم میگه کنترل ترافیک، هم کنترلش انگلیسی هم ترافیکش. و یه چیزاییه که خودمون با دست خودمون داریم فرهنگ غرب رو میاریم اینجا و جوان ما همچین خود باخته میگه که ما باید ارتباط داشته باشیم با اینا، بدون ارتباط با اینا نمیتونیم رو پام بیستیم. همین چیزی که باعث ذلت ما شده و جالبه که انگلیسی ها اونقدر متکبرن، عجیب تکبرشون. حالا عجیب که میگم برای خودشون عجیب هست، برای ماها که میدونیم اینا دین ندارن، کار تهذیب اخلاق نکردن، اما تکبرشون فوق متعارفی است که کشورهای دیگه دارن. و اون تو همین لفظ به هیچ وجه اجازه نمیدن یه لفظ خارجی تو صدا سیمای اونها گفته بشه. وقت 4-5 سال پیش بود من تو خبرها داشتم نگاه میکردم، گفت اخیراً اجازه دادن 18 تا کلمه رو که مال خارج از انگلیسه اجازه دادن تو صدا سیما گفته بشه، چون معادل پیدا نکردن براش. به این دلیل میگفت که من اون وقت تازه فهمدم اینا بیش از اون تکبر که من فکر میکردم بیش از اینا هست. حالا چیه؟ به هیچ وجه که مثلا لفظ حرام و حلال یکیش بود، من مردم اینا معادل نداشتن تو انگلیسی دیگه، گفتن ها چاره نیست اینایی بگی. حالا علتش چیه؟ میگه اگه لفظ ایرانی بره تو انگلیس کم کم فرهنگ ایرانی هم میره، اونا از این میترسن. و فقط هم حالا این لفظ نیست، تو کارهای دیگه شون مثلا مترشون، اندازه گیری مترشون باز با کیلومتر اینا نیست. و پاشن وایستادن میرم راننده هاشون بینید طرف این طرف راست میشیند، پاش وایستادن از جاده هاشون همه اصلا مقابل کل دنیا وایستادن، تمام راننده های فرمونش دست چبه یا اونجا دست راست پاشن وایستادن. یعنی همینطور صرف یه تعصب ویژه‌ای دارن که عاقلانه نیست، پافشاری هم میکنن به کارشون. یه نکات اینطوریه که بعضیش خیلی زننده هم هست، اما میکنن برای اینکه فرهنگ خودشونو حاکم بکنن بر دنیا. و از حدود 280 سال پیش جاسوساشون هی رفت و اومدن تو کشورهای دیگه ها گفتن زبان دوم شما باید انگلیسی باشه. اون موقع زبان دوم کسی انگلیسی بلد نبود که. این جاسوسای انگلیسی بودن که هی راه افتادن و اون موقع این نقشه رو ریختن و این کارو کردن. بعد از نزدیک به 3 قرن آدم می‌بینید که تا میام بگیم آخر مگه زبان خارج فقط انگلیسیه؟ همین هر وسیله ای ساخته میشه داخل خود کشور خودمون. مغازه داشت بود در مغازه انگلیسی نوشته. اصلا یه خود باختگی انگار تو افراد هست. جنس درست کرد از ایرانی خوب و داشت لفظ انگلیسی روش گذاشت. کی این فرهنگ بره کنار نمیدانم. خدمت رهبر معظم بودم، یه اساتید دانشگاه اومده بودن گزارش که میخواستم بدن، تو حرفاشون هم تو الفاظ انگلیسی میگفت و خودشون هم نمیفهمن که مثلا این کار زشته و زش از یک عالم زشتره. اینا باید خیلی مواظب باشیم که یه عالم نفهمد این نکات رو فهم کنه با یه نفر بی سوادی که اطلاع نداره. وقتی صحبتشون تمام شد رهبر معظم اولین چیزی که تعلیم اینها دادن و تذکر دادن که این اشتباهاتونو باید اصلاح بکنی، گفتن چه اینقدر از الفاظ خارجی استفاده میکنی؟ اولین حرفشون این بود. گفتن چه الفاظ فارسی نمیگید؟ یعنی وقتی که استاد دانشگاه یا رئیس دانشگاه داره از الفاظ خارجی استفاده میکنه، بدونید این فکرش هم همونه که میگه اونها فرهنگشون برتر از ماست که ما باید از اونها استفاده کنیم. چنین کسی هیچ وقت پیشرفت نداره. بدونید هر چی میاد پیشرفت بکنه آخرش از اونها استفاده میکنه. ولی خود لفظی امر اعتباریه. حالا عرضم اینه که ما خیلی مواقع دلالت تصوری رو داریم، میدونیم لفظ دلالت بر این معنا میکنه در یه لغت خاصی. مثلا کلمه مرسی که حالا متأسفانه خیلی میگه مرسی، خب ما میشنویم دلالت تصوریشو فهمیدیم، تصور کردیم که این معنا مال این لفظ، اما تصدیق نمیکنیم. تصدیق نمیکنیم یعنی تعهد نمیدیم که استعمال بکنیم. تبانی نفسانی نمی کنیم. وقتی توانی نکردیم نمیریم جون. پس ما یه دلالت تصدیقی میخواییم. این فرمایش آیت الله عظمای خویی اینه که میگن حقیقت وضع که همون دلالت وضعیه بهش میگید، حقیقت وضع مختص است به دلالت تصدیقیه. اینو میخوام بگم. تا حالا فکر میکردیم حقیقت وضع همون دلالت تصوریه است. همین که بفهمیم تو لغت این کلمه برای این معنا وضع شده است، میگفتیم این حقیقت وضع همین است که وضع میگه وضعت و حاضر لفظ لحاظر المعنا. تو لازم خوبی میگن نه، صرف وضع کافی نیست، باید دلالت تصدیقی دنبالش باشه. و موضوع از دلالت تصدیقشون این توضیح بود که دادیم، یعنی افراد بعد از که دانستن این کلمه رو واضح برای این معنا وضع کرده، باید توانی بکنن و تعهد بدن که از این لفظ استفاده بکنن. قول بدیم، همه دست به دست هم میدیم، قول میدیم که هر وقت خواستیم معنای کتاب رو برای همدیگه ابراز بکنیم، اظهار بکنیم، از لفظ کتاب استفاده کنیم. هر وقت میخوایم تشکر از هم دیگه بکنیم، بگیم متشکریم، شما لطف کردید در حق ما، از الفاظ خودمون استفاده بکنیم، نه هم از الفاظ غربی هایی که این همه جنایت کردن و هنوز هم دارن میکنن. و جالبه اونا به هیچ وجه اجازه نمیدن الفاظ ما بره تو کشورشون، اما اینقدر غافل که اجازه میدیم به راحتی الفاظشون بیاد اینجا. نه یک کمی هنو با استعمال فرق میکنه. حالا گفتم ایشون سه تا فرمایش دارن، حالا تو فرمایش بعدیشون یه چیز دیگه بیان میکنن. بله همینطوره، این کلام که الان شما گفتید که حقیقت کلامشون میره تو استعمال، نه بلکه حالا تو معنی دوم اشاره میکنم که منظورشون چیه. میفرمان این تعهدی که افراد میدهن ثابتون فل ازهان، یه ثبوت در ذهن دارد بالقوه، یعنی لازم بالفعل باشه. ما هم تو که اینجا نشستیم 1,000,000 کلمه رو مثال میزنم 1,000,000 کلمه رو تعهد دادیم، تعهد کلی، این بالقوه تو ذهنمونه، نه اینکه بالفعل الان حاضر باشه یک کلمه کلمه رو از من سوال بکنید، نه بالقوه کافیه. این یه نکته است. بعد باز میگن این تعهد یه امر اختیاری هم هست، اینم درسته، اجباری که نیست. لذا گفتیم گاهی دلالت تصوری هست اما دلالت تصدیقی نیست. این دلیل بر اختیار ماست دیگه، نمیخوام از این کلمه استفاده کنیم و نمیکنیم، یه جا هم میخوایم میکنیم. اینم مطلب سومشون وارد این نکته میشن که آقا اشاره کردن که دقت کنید منظور ازشون از دلالت تصدیقی نمیره تو استعمال، گرچه پرش استعمال میگیره. چیه؟ میفرمان که این تعهدی که ما اینجا دادیم که از این لفظ استفاده بکنیم، تعهد ثابت بین طبیعی لفظ است و معنای موزون لفظ. طبیعی لفظ میشه کلی، در حالی که استعمال چیه؟ جزئیه دیگه. اون تعهدی که ما دادیم تعهد روی جزئی ندادیم، جزئی فرع کلیست، تعهد ما رو کلیه. کلی این اسم میگیم هرگاه خواستیم، کلی میگیم هرگاه خواستیم از معنای کتاب یه لفظی رو به کار بریم، لفظ کتاب رو خواهیم گفت. به طور کلی تعهد ما دادیم. پس تعهد ما ثابتون بین طبیعی لفظ و معناه، اون معنایی که موضوع لهشه. لذا اینا میگن به نحوه قضیه یه حقیقیه، نه قضیه یه خارجیه. اون چیزی که تو منطق خوندید اینه. دید این بیانه ایشون همینطور هرچی میاد جلوتر تازه میفهمید دارن چه میگوین. نتیجه این میشه که تعهد روی امر کلی قرار میگیره، کلی یعنی طبیعی لفظ و اون معنای موضوع لفظ. ثم تو هنگام استعمال میاد از اون کلی یه فردشو به کار میگیره، یه فرد از اون کتاب کلی رو به کار میبره و استعمال میکنه. با این بیان میگن دور حل شد. دور دیگه چیه؟ میگن اینجا یه اشکال دوری وجود داره و اون اشکال دور رو ما حلش کردیم. خب اول اشکال دور رو بگیم چیه؟ اگر ما بگیم مراد ایشان اون فرد هست، دور پیش میاد، اون دور اینه. هرگاه ما خواستیم تفهیم معنا بکنیم، مثلا همین معنای کتاب، متوقف بر اینه که تو مرحله قبلش ما علم داشته باشیم به اینکه این کلمه وضع بر این معنا شده. اگه علم نداشته باشیم که نمیتونیم لفظو ازش استفاده بکنیم. کدوم لفظ؟ اون لفظ جزئیه دیگه داریم میگه. خب حالا پس قبل از اینکه ما اون لفظ جزئیه بگیم باید علم داشته باشیم به اینکه وضع هذا اللفظ لهذا المعنا. بعد هم میگیم خب این علم هم که متوقفه بر اون تعهده. خب دور پیش اومد تعهد هم دور شدی هم به جزی، یعنی اگه میخوای علم پیدا بکنی باید بدونی تعهد چی دادی. بعد هم میگیم خب اون تعهد هم که متوقفه بر علمه، هیچ هم تو دور میزنی. دقت کنید اگر ما تعهد امر جزئی بدانیم که فرمایش که آقا الان به ذهن شریفشون رسید همین بود دیگه، اگر ما تعهد نفسانی رو اون تبانی که بینمون هست بیاریم رو امر جزئی، وقت دور پیش میاد. میگیم تعهد دادیم تو امر جزئی که از این لفظ استفاده کنیم، این تعهد متوقفه بر چیه؟ علمه، یعنی باید علم داشته باشیم که وضع لفظ برای من. خب علم هم که متوقف بر همون تبانی استوره، که ما گفتیم حقیقت وضع چیه؟ تعهد و تبانی. مثل بچه ایست که از پدرش متولد شد، بعد میگم پدرش هم از بچهش متولد شد، دور مسرح بهش میگیم در مقابل دور مزمر. خب حالا جواب اینه که نه، ما نگفتیم علقه وضعی بین لفظ خارجی و معناشه، ما طبیعی لفظ گفتیم. نتیجه میگیریم که ما یه تعهد شخصی دادیم تعهد شخصی و جزئی که هرگاه خواستیم استعمال بکنیم یه لفظی رو در یک معنایی باید بیان مثلا از کتاب استفاده کنیم. این کتاب خارجی که یه فرد هست، این متوقفه بر علم به وضع، علم به وضع متوقف بر اون تعهد کلیست. پس که دور پیش نیمه بر نگشت دور به یه امر جزئی. امر جزئی که تو خارج میخوام کتاب رو بگویم، یه کتاب رو، این متوقف بر اینه که علم به وضع داشته باشم. اما علم به وضع من متوقف بر اون استعمال من نیست تو خارج، بلکه متوقف بر اون تعهد کلیست که آیا من قبلا تعهد داده بودم کلن که از کتاب استفاده کنم یا نه. حالا از بالا میام به پایین. اول ما یه تعهد کلی میدهیم، این مرحله اول، به دنبال تعهد کلی علم پیدا میکنیم به حقیقت وضع. به دنبال این تو استعمال یه فرد از اون طبیعی لفظو به کار میگیریم. در نتیجه دور دیگه پیش نیامد. چی؟ رجل؟
چه شکلیه؟ موقع استعمال جزئی چه شکلیه؟ نظر روی این
تحقیق کلمه رجل بگیم، رجل یه موقعی وضع برای معنای خاص میکنید، اونو میگیم دلالت تصوری، این از بس ما اصلا خارجه. یعنی وقتی فهمیدیم رجل به چه معنایی است، فهمیدیم، اما اونو بشکن دلالت تصوری، این کافی نیست. ایشون میگن حقیقت وضع چیه؟ دلالت تصدیقی است. یعنی اون وقتیست که شما تصدیق میکنید که این کار رو بکنید. هر وقت میخواید لفظ، هر وقت میخواید معنای رجل رو به دیگری منتقل کنید، از این لفظ استفاده کنید. این میشه حقیقت وضع. خب حقیقت وضع کلیه یا جزئیه؟ این کلیه. یعنی یه علقه وضعی بین طبیعی لفظ رجل با معنای او. بعد از این علم پیدا میکنید به حقیقت وضع. این مرحله دوش است که حالا حقیقت وضع همینه دیگه، داره تصدیقی است. و بعد از این میاد تو استعمال یه فردی از رجل رو استعمال میکنه، میگه رأیت رجلا، در حالی که میتونستی بگید یه مردی رو دیدم، اما رو تعهدی که دادید مرد نگفتی، گفتی رجل. اون دوری که آقایون میگن در صورتی است که ما اون توانیم و تعهد رو جزئی بدونیم، وقت دور پیش میاد. اینطور میشه تو استعمال ما میان فرد رجل رو استعمال میکنیم. استعمال فرد رجل متوقف است بر علم به وضع. علمشون، خب علم به وضع هم دوره میگید همینه، همین فرد است و معنای مقابله او که گفتید حقیقت وضع همینه. میشه دو یه فرد از کلی تو ذهنتون رو یه وقت حقیقت وضع رو چی معنا میکنید، اینو فرقش رو اینطور بگید. اگه گفتید حقیقت وضع اون فرد رجل است که داریم تو محاوره، تو گفتگوها داریم استفاده میکنیم، اگه اینو گفتید وقت همون دوری است که پیش میاد. اما اگه گفتیم نه، تعهدی که حقیقت وضع اومده روی امر کلی، یعنی قول دادیم همه ما به هم دیگه به طور کلی که هرگاه از معنای مرد خواستیم معنای مرد رو ابراز بکنیم از لفظ رجل استفاده کنیم، این امر کلیه. حقیقت وضع میانه دشون امر کلی. بعد از این امر کلی شما علم دارید، مرحله دوشینه، مرحله سوم استعماله. این کجاش دوره؟ عرض شود که ما یه ایراد کلی به فرمایش ایشون داریم و یه جواب نقضی. ایراد کلی که به فرمایش ایشون هست اینه ایشون فرمودن حقیقت وضع تعهد و توانیست. میگیم نه اتفاقا حقیقت وضع این نیست. حقیقت وضع چیه؟ وضع لفظ است برای معنا. اینو میگن حقیقت وضع. حالا وضع اسمشو بذارید، جعل اسمشو بذارید، بگه جعل و لفظ للمعنا، این میشد وضع. ثم بعد از که این جعل انجام گرفت، تعهد متأخر از این جعله، این مرحله دومه. و لذا گاهی وضع میشود اما تعهد نیست. من مثالشو زنیم دیگه، که وضع کلمه برای معنا شده، اومده لفظ مرسی یا مثلا برای تشکر وضع کرده، ما میفهمیم که این لفظ برای چه معنایی است اما تعهد ندادیم. ایشون میفرماد خود وضع مقابلش تعهده، وضع حقیقتش توانی و تعهد است. وضع اینه که نه، وضع یه مرحله قبله. وضع یعنی جعل و لفظ للمعنا. بعد از این جعل گاهی توانی هست گاهی نیست. اون توانی توانی مرحله یه دومه، یه مرحله متأخره. ادعا که نیست که، حقیقتشو دارن میگن، خود ایشون هم پس ادعا دارن، آقای خویی هم دارن ادعا میکنن. ادعا که نیست که، نقص هنو نگفتیم، رد. حالا بینی کدوم درسته؟ ادعا که نیست که، هر دوش مدعای با دلیل است. از شما سوال میکنم وضع به چه معناست؟ و اگه فرمایش ایشونو نگفته بودم خود شما چی میگفتی؟ وضع حقیقتشو برای من بگه چیه؟ وضع و لفظ للمعنا یعنی چه؟ یعنی توانی؟ اصلا کسی به ذهنش نمیاد، هیچ اصولی هم این حرف نزده سا. ایشون اولین باره که این حرف رو زدن، چون یه سری اختراعات اصولی خدا رحمتشون بکنه و رضوان الهی شامل حالشون باشه، یه سری ابتکاراتی دارن، اما خب ابتکار این طوریه دیگه. آیا وضع کلمه برای یک معنا به معنای اون توانی کلی است؟ یعنی شما تعهد دادید به طور کلی که هرگاه خواستید از یه معنی استفاده کنید، از یه لفظ خاص استفاده کنید؟ میگید نه، این که نیست که. وضع یعنی وضعت و حاضر لفظ لازم، اصلا خود وضع متعدی هم هست که قبلا گفتیم وضع معنای وضعت است، نه به معنای اختصاص که آخوند گفتن. گفتن یه نوع اختصاص لفظ به معناست که اونم معنای لازمی بود، گفتیم اونم درست نیست. وضع حالت تعدی داره. تا میگم وضع یعنی وضع کردم، من میشم فاعلش. وضع کردم، حالا میخواد کلمش رو عوض کنه، جعل بکید. جعل و لفظ للمعنای معنای وضع. یه حقیقت چیزی خارج از این نیست. اول ما میان جعل لفظ برای معنا میکنیم، بعد از این مرحله دوم مطرحه و اون این است که میام تعهد میدهیم با هم دیگه که تو ایران ما بیام از این لفظ استفاده کنیم. همیشه مستر نیست الان خود شما، خود شما الان معانی تو ذهن مبارکت رو به من منتقل کردید. مجبور بودید اینطوری حرف بزنید الان؟ چرا؟ نه، تعهد منظور تعهد امضای خارجی نیست، دنبال اون نگردید. نه، یه تعهد ضمنیه، تعهد. بله بله، خب نگید ناچار. ناچارا یعنی من تعهد ندادم. چرا تعهد دادیم؟ بله، خب همون میشه تعهد. خب شما یه اصطلاح دیگه دارید به کار میبرید، این اجبار یعنی ناچار مال وقتی است که نمیخواد یه کاری رو بکنید. اما خب نمیخواد بکنید، چیکار میخواستید بکنید؟ کاری بعدش بود از الفاظ خارجی استفاده بکنی. خودتون میگید نمیخوام بکنم. خیلی خوب، اینم ملاحظه شماست، اینو ما قبول داریم. اونم تو ذهنشه، بگید ملاحظه میکنم که مخاطب من با چه کلمه‌ای میفهمه. حالا اگه یه بچه بود که مثلا یه کلمه یه آب رو مثلا میگه آب با مثلا شما با همون شکل بهش میگید، چون ملاحظه میکنه اون اینو میفهمه، اینو که مهم نیست این که، اما تعهد هست، یعنی یه تعهد ضمنی، نه تعهدی که ما رو کاغذ آورده باشیم ایرانیای ما همه بیان تعهد بدن امضا کنن، نه این نیست، اینو که آیت الله لازم خویی اینه که نگفتن، بنابراین این ایراده بهشون نمیتونیم بگیریم، خودشون توضیح دادن گفتن تعهدی که اینجا میگیم تبانیه نفسانی ازش یاد کردن، شاید منظورش از نفسانی اینه که تو درون افراد است نه بیرون، تعبیرشون اینه تبانیه نفسانی، تبانیه اینم قشنگه است، اما اون چی که هست اینه که ایشون حقیقت وضع و مقابله تبانی گذاشتن، ایرادی که ما داریم اینه که حقیقت وضع مقابله چیه؟ جعل و لفظ للمعناست، بعد از این جعل یه تعهد میاد، آقایان ایرانی ها شما حالا فهمده این لفظ برای من است، آیا قول میدید از این لفظ استفاده؟ همه میگیم بله، اما مثلا همه ما فهمیدیم تو ترکیه هم یه چیز دیگه، تو فرانسه یه چیز دیگه، تو روم یه چیزی، های اونا را هم فهمیدیم، اما قول میدید؟ میگیم نه قول نمیدیم. به عبارت دیگر حقیقت وضع همون دلالت تصوری است، تبانی نفسانی که ایشون گفتن دلالت تصدیقی است، و دلالت تصدیقی فرع دلالت تصوری است، یعنی که غیر واضحه، مثلا خیلی نباید معطلیم بشین،
بنابراین اون رو تبانی و تعهد علم به وضع
ببینید کلمه علم که میگید تو کلمه وضع به کار نرفته، خواهم مدام خیلی بله وضع شده تعهد یا نبرید یا تعهد خلافش، پس این میشه وضع یعنی چه؟ مرحله بعد بله دیگه، حالا خود وضع هم بگید چیست، مرحله اول بگید وضع چیست، جعل و لفظ للمعنا، این یه نکته. نکته دوم جواب نقضیه ایشون، یادتون هست که تو بحث قبلی یه ایراد گرفتن به کسانی که گفتن هذا المعنا بعید عن اذهان العامه الواضعين، چون بعید است بنابراین ما بهش قبول نداریم، به خودشون میگه پس خودشون هم که همین مرتکب شدید تو اینجا، رفتید حقیقت وضع و رو تبانی و تعهد نفسانی، اونقدر این بس دقیق بود که خود شما یه بار تعریف کردید دیدید درست نشد، درست مخاطبین نفهمیدن، بار دوم با یه عبارت دیگه توضیح دادید آخرش دیدید هنون ناقصه، بار سوم گفتید تا بتونید کاملا مشخص کنید مرادتون از این تبانی و تبانی نفسانی چیه، این که خیلی معنی دقیقیه. خب اون ایرادی که قبلا به دیگه میگفتید به خودم اینجا وارده، آیا واضح این تو هنگام وضع این معنی دقیقا ملاحظه کردن؟ قطعا نه. اما جواب نقضی جواب نیست، من فقط خواستم کلام ایشونو فعلا با کلام خودشون جواب بدیم، اما خود ما گفتیم واضح این نیاز نیست هنگام وضع توجه به این معنی دقیق بکنن، لذا گفتیم یه بچه گاهی برای یه معنایی یه کلمه رو وضع میکنه بدون اینکه قول بده تبانی بکنن و تعهد نفسانی بکنه، گفتیم اینا تو ذهنش هست، تو وجودش هست. دیروز مثال زدم تو مسائل اخلاقی گفتم که مثلا تا یه کسی رو یه حرف خاصی بهش میزنید که غیر متعارف تعجب میکنه و میخنده، حالا باید این بچه بفهمد که خنده معلول تعجب است و تعجب معلول آن است که یک عمل غیر عادی انجام بشه، نخیر این دقت رو لازم، اصلا به توی تو وجودش هست، تا یه چی غیر عادی میداد میخنده، میداد یکی داشت راه میرم یا افتازه میخ، نگاهی تو تلویزیون یه فیلم هایی نشفیده که کسی راه میرد یا مثلا میخوره زمین افراد میخندن، که اینم درست نیست و اینم یه تایید نمیخوام بکنم که کار شیطانی رو ما نباید وقتی ضرر به کسی وارد میشه نباید بخندیم. گاهی تلویزیون اینا رو نشون میده، مال کار غربی هست که دین ندارن و اذیت کردن کسی که خنده نداره، کسی باید ناراحت بشه که چرا این ضربه بهش خورد، پاش خورد به یه سنگ. پیامبر میادن پاش سنگ رو ورم داشت از وسط جاده میذاشن کنار. اینا رو ما باید یاد بگیریم، نه اینکه تازه یه چاله بکن روشو بنده بعد یکی بیام بعدا فیلم ازش بگیرم یه تاپ میافته تو همه هر ری میخندن. آره افتاد تو چاله مثلا. خب دیگه این بحث هم و صلی الله علی محمد و آله و صحبه.